ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی موفقیت و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن امضا نشود، قوای کشورش افغانستان را کاملا ترک خواهند کرد. مصاحبه با رحیم وردک کاندید ریاست جمهوری افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از مقیم نائب میشنوید که مقامات میگویند در نتیجه برخورد بین گروههای رقیب جنایتکار در شهر کراچی پاکستان 14 نفر کشته شدند. ایران و نماینده شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه ساختمان حداقل 2 ریاکتور اتمی اضافی به موافقت ابتدایی رسیدند. اما پیش از آن لیزا حیدری در استودیوست با خبرهای افغانستان.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که گمان می رود 150 تن از نامزدان شورای ولایتی از فهرست دور شوند و نهادهای حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات وضعیت خبرنگاران در کشور را نگران کننده خواندند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید گمان میرود 150 تن از نامزدان شورای ولایتی که در اسناد تعلیمیشان نواقص وجود دارد از فهرست حذف شوند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزاده گفت فهرست نهایی تا روز پنجشنبه تکمیل گردیده و شاید این ارقام تغییر کند.
این آمار هنوز دقیق نیست و تا آخرین لحظه‌ای که این لیست نهایی میشه ممکن هست که افرادی با حضور در کمیسیون بتانه از خود دفاع بکنه و این آمار تغییر.
کمیسیون شکایت انتخاباتی هفته گذشته اسناد 400 تن از نامزدان شورای ولایتی را که اسناد تعلیمیشان نواقص داشت به بررسی گرفت. در مراسم فاتحه خانی مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری به شمول رئیس جمهور، شمار از وزرای کابینه و مقامات بلند رتبه دولتی اشتراک کرده بودند. این مراسم امروز در کابل و برخی از ولایات کشور برگزار گردید. مراسم خاکسپاری مارشال فهیم دیروز در کابل برگزار و جسد وی در تپه بادامباغ به خاک سپرده شد. مارشال محمد قاسم فهیم به روز یکشنبه به علت مرضی که داشت درگذشت. نهادهای حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات وضعیت خبرنگاران در کشور را نگران کننده خواندند. اعضای این نهاد امروز در یک نشست خبری در این ولایت حکومت را به بی‌توجهی به مسئولیت جان خبرنگاران متهم کردند. به گفته آنان عاملین خشونت‌ها علیه خبرنگاران از سوی حکومت این کشور مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد. این نگرانی‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که دیروز در کابل یک خبرنگار سویدنی کشته و یک خبرنگار افغان در ولایت بلخ مورد لطوکوب قرار گرفت. و در آستانه بازی‌های 20 اوره جام جهانی کرکت امروز هالند و افغانستان در حال انجام بازی دوستانه هستند. بازی امروز را افغانستان آغاز کرد و باز دست دادن 7 بازیکن 150 دوش به هالند تعیین کرد. هالند باز دست دادن 2 بازیکنش توانسته است تا حال 50 دوش را انجام دهد. انتظار می‌رود افغانستان برای آمادگی برای مسابقات جام جهانی کرکت بازی دیگری را با زیمبابوه انجام دهد. پایان اخبار افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با مقیم نائب باشید.
مقامات میگویند در نتیجه برخورد بین گروه‌های رقیب جنایتکار در شهر کراچی پاکستان 14 نفر کشته شدند. در میان کشته شدگان این حادثه 4 زن و 2 کودک از جمله کسانی بودند که در زد و خوردهای امروز گیر مانده بودند. این خشونت‌ها بعد از آن اتفاق افتاد که یک گروه جنایتکار یک عضو گروه دیگر را اختطاف کرد. ایران و نمایندگان شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه به نام روساتوم روز روی ساختمان حداقل 2 ریاکتور اتمی اضافی به موافقت نامه ابتدایی دست یافتند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت هر دو جانب امروز به یک موافقت نامه ابتدایی توافق کردند. این 2 ریاکتور اتمی در بوشهر اعمار می‌گردد، جایی که یگانه دستگاه انرژی اتمی ایران توسط همین شرکت روسی ساخته شده است. در این حال ایالات متحده
متحده آمریکا اظهار نگرانی کرده است که این موافقت میتواند تأثیرات بر ایران روی برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور را تحت شعاع قرار دهد. سرانوالان سوئیسی میگویند آنها در مورد دختر بزرگ رئیس جمهور ازبکستان به اتهام پولشویی تحقیق میکنند. دفتر لوی سرانوالی سوئیس امروز در یک اعلامیه نوشته است که تحقیقات جنایی که شامل گلنار کریموا میباید شود ادامه دارد. در اعلامیه همچنان آمده است که در مورد گلنار کریموا در فرانسه و سویدن نیز تحقیقات جریان دارد. رئیس کمیسیون اروپا امروز روسیه را به خاطر وضعیت در کریمیا انتقاد کرده. میگوید پیشنهاد او برای مذاکرات مستقیم با مسکو بی پاسخ باقی مانده است. خوزی مانوئل باروسو که در پارلمان اروپا در استراسبورگ صحبت میکرد گفت کمیسیون یک اعلامیه را به زودی صادر خواهد کرد که هیچ شکی را در مورد عزم کشورهای عضو گروه G7 باقی نخواهد گذاشت. او گفت اعلامیه از روسیه خواهد خواست تا تلاش‌هایش را برای پیوند کریمیا به روسیه متوقف نماید. باروسو افزود
We of course respect the result of the referendum.
اگر در ظرف چند روز مذاکرات با مفهوم برگزار نشود و نتایج آن در یک چوکات زمانی محدود به دست نیاید باعث اتخاذ تدابیر اضافی خواهد شد و وخامت بیشتر اوضاع میتواند منجر به عواقب شود که من صادقانه به جلوگیری از آن امیدوارم. خوزی مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت وزرای خارجه اتحادیه اروپا در هفته هم ماه مارس در مورد این تعذیرات تصمیم خواهند گرفت. مقامات مالیزیایی میگویند آنها تیاره گمشده شرکت هوایی این کشور را در آبهای بحیره اندامان صدها کیلومتر دورتر از ساحه اصلی بازرسی جستجو میکنند. بحیره اندامان در بالای جزیره سماترا و خارج از سواحل غرب تایلند موقعیت دارد. در این حال نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا در مصاحبه با تلویزیون کوالالامپور از خانواده های سرنشینان تیاره ناپدید شده این کشور صبر و شکیبایی تقاضا کرده گفت آنچه که میخواهم به این خانواده ها بگویم این است که ما در واقع باید احساسات خود را در نظر بگیریم. این خانواده ها باید درک کنند که ما بیش از آنچه که در توان داریم در این راه تلاش میکنیم. پرواز MH370 خط هوایی مالیزیا اوایل روز شنبه با 239 سرنشین آن که از کوالالامپور راهی پیکینگ بود ناپدید شده و به دنبال آن عملیات جستجوی گسترده در آبهای جنوب شرق آسیا آغاز شد. و رئیس جمهور سوریه از بیجا شدگان جنگ 3 سال داخلی این کشور دیدن کرد. بشار اسد که به ندرت در معذر عام حضور می‌یابد برای آخرین بار از اشتراک وی در ماه جنوری برای ادای نماز در یک مسجد شهر دمشق خبر داده شده بود. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که رئیس جمهور اسد امروز از کمپ آوارگان شهر ادرا دیدن کرد اما جزئیات بیشتر ارائه ننموده است. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2. هرات هوا نیمه ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی ضعیف، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی بازجویی بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه عصر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. آیا امریکا می تواند بدون پیمان امنیتی جدید طبق پیمان قبلی قوای خود را در افغانستان حفظ نماید؟ مصاحبه با یک کارشناس در این مورد.
اگر بر یک دوری مشخص و دوری معین تنظیم نشده طبعا که این قرارداد تا زمان مدار اعتبار است که همو امکاناتی که موجود بود و امکانات از بین برده شود.
ژاپن بیش از 2 میلیون دلار دیگر را برای تقویه ظرفیت پلیس افغانستان به مصرف می رساند. ساعت 5:20 دقیقه مطالب مربوط به انتخابات، شناخت مردم از کاندیدان شوراهای محلی تا چه حد است، بیشتر شدن نقش زنان در روند انتخابات در ولایت فرا، و در نیمه دوم ساعت مصاحبه با کاندید ریاست جمهوری.
فساد اداری هم حکومت داری مؤثر متاثر ساخته، هم انکشاف اقتصادی متاثر ساخته و هم به حیثیت ملی و بین المللی افغانستان لطمه بزرگ وارد کرده.
و همچنان برنامه زنان رهبر.
ای کاش میتونستم من یک خبرنگار باشم و امی مشکلات که ما به این جزار یک قسم بتانم اینکاس بودم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، کدام دلیل قانونی وجود ندارد که ایالات متحده آمریکا بر انتخاب صفر یا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان غور کند. بیش از 33,000 سرباز آمریکایی هنوز هم به گونه قانونی بر بنیاد موافقتنامه‌ای که در سال 2001 میان آمریکا و افغانستان امضا شد در این کشور حضور دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در گزارش اسوشیتد پرس آمده است که این توافقنامه در مورد وضعیت قانونی اساکر آمریکایی در افغانستان انتها نداشته و هنوز هم قابل اجرا است. این توافقنامه نیروهای ایالات متحده مستقر در افغانستان را از پایگرد عدلی در این کشور مسئولیت بخشیده است. تا زمانی که یکی از طرفین، افغانستان و یا ایالات متحده، تفاهم‌نامه موجود را که به نام سوفا یاد می شود لغو نکند، این توافقنامه قابل تطبیق است. این مسئله را مانوئل سوپرویل، دگروال متقاعد آمریکایی که از سال 2005 تا 2006 به حیث مسئول بخش حقوقی نیروهای آمریکایی در افغانستان ایفای وظیفه کرده، ابراز نموده است. وی همچنان در راستای ترتیب چنین توافقنامه ها در مورد استقرار نیروهای آمریکایی در سراسر جهان کار کرده و در مشوره دهی در خصوص طرح توافقنامه جدید امنیتی میان افغانستان و آمریکا سهم داشته است. این بحث ها در حال مطرح می شود که قرار است جنرال جوزف دانفورد، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، امروز به هنگام سخنرانی در کنگره آمریکا در مورد وضعیت افغانستان در خصوص تفاهم‌نامه جدید امنیتی بین کابل و واشنگتن نیز معلومات بدهد. مقامات آمریکایی به طور خصوصی میپذیرند که هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که باراک اوباما را به بیرون کردن تمامی اساکر آمریکایی در صورت عدم امضای توافقنامه امنیتی تا 31 ماه دسامبر وادارد. امضای موافقتنامه جدید دو جانبه امنیتی و یا خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان پیامی بوده که سوزان رایس، مشاور امنیتی ملی آمریکا، در دیدار با حامد کرزی در ماه نوامبر پارسال بیان کرده است. به گفته قصر سفید، خانم رایس به رئیس جمهور کرزی گفته است که بدون امضای فوری این توافقنامه برای آمریکا هیچ انتخاب باقی نمی‌ماند جز این که کار را روی برنامه‌ای آغاز کنند که به اساس آن هیچ سرباز آمریکایی و ناتو پس از سال 2014 در افغانستان باقی نخواهد ماند. در همین حال داوود یعقوب، یک مقام پیشین شورای امنیت ملی افغانستان، به اسوشیتد پرس گفته است که توافقنامه موجود در باره وضعیت قانونی نیروهای آمریکایی در این کشور قابل تطبیق است. و افزوده است: به نظر من این که گفته شود اساس قانونی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان وجود ندارد دقیق نیست.
گزارشی بود در مورد این که آمریکا بار دیگر تهدید کرده است که قوای خود را از افغانستان خارج خواهد کرد اگر پیمان امنیتی بین واشنگتن و کابل به امضا نرسد. اما برخی تحلیلگران این مسائل خود در افغانستان میگن در صورتی که توافقنامه موجود بین کابل و واشنگتن برای یک دوره مشخص تنظیم نشده بود، هنوز هم قابل تطبیق است و آمریکا طبق آن میتواند قوای خود را در افغانستان حفظ کند. فاروق بشر یکی از این تحلیلگران است. ستاره فاروق با قای بشر صحبت کرده و نخست از وی در مورد اعتبار موافقتنامه حاضر در مورد وضعیت نیروهای آمریکایی در افغانستان سوال کرده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید به مناسبت فرارسیدن سال 1393 هجری شمسی، 42 میلیون نهال را به همکاری مؤسسات و سکتورهای خصوصی پرورش دادند که قرار است میلیون ها نهال آن را.
شنوندگان گرامی، نظر به مشکلات تکنیکی در اینجا گزارش دیگر را به نشر رساندیم، اما حاضر میرویم به مصاحبه ای که داریم با فاروق بشر.
باید به متن قرارداد آدم رجوع بکنه که در خود متن قرارداد دوام از قرارداد بر چقدر مدت است. اگر اوپن اندد یعنی ای بر یک دوری مشخص و دوری معین تنظیم نشده، طبعا که ای مقرره یا ای قرارداد تا زمان مدار اعتبار است که امو امکاناتی که موجود بود و امکانات از بین برده شود. مثلا این آمده بودن بر از بین بردن القاعده و از بین بردن تروریسم. آیا تروریسم و القاعده در افغانستان از بین برده شده یا نشده؟ اگر ما میبینیم در شرایط موجوده نه القاعده از بین برده شده و نه تروریسم، بنان و قرارداد با حکم خود همینطور قائم و مستقل میمانه. اما اگر ایدهیج شرایط خاصی که در قرارداد تذکر داده شده ایره اجازه نده که اینا دوام بکنن، در اون صورت بازی قرارداد مدار اعتبار نیست.
بشار صاحب، طوره که در جریان شما هستین، رئیس جمهور کرزای تاکید کرده که در صورت عدم پذیرفته شدن شرایط شسوی امریکا توافقنامه دو جانبه امنیتی را با امریکا امضا نخواهد کرد. فکر میکنین که رئیس جمهور کرزای قبل از پایان دوره کاریش توافقنامه موجود را با امریکا لغو بکنه؟
ایره کرده نمیتونم. به لحاظی که این توافقنامه بین دولت هاست، دو دولت است یا دولت های ناتو و امریکا افغانستان است، همچه قرارداد ها یک جانبه فسخ شده نمیتونن، چون این قرارداد بین المللی است. در این نه تنها که امریکا بلکه ناتو هم دخیل است، مگر اینکه در متن قرارداد همچه یک ماده گنجانیده شده باشه که هر یک از طرفین صلاحیت دارن هر وقتی که بخواین این قرارداد منسوخ بسازن این کار کرده میتونن.
بشار صاحب، عنوان سوال آخر، در صورتی که ایالات متحده امریکا با اساس توافقنامه موجود اساکر خود را پس از سال 2014 در افغانستان حفظ کند، نفع و زیان این مسئله به افغانستان چی خواهد بود؟
شما ببینید در مطبوعات غرب و خود وزارت دفاع امریکا چند وقت پیش گفت که اگر ما از امریکا و از افغانستان برایم، افغانستان با بمو بحران سالهای 92 مواجه خواهد شد و قسمت زیاد خاک افغانستان از پیشش مخالفین خواهد گرفت. این همه چیزهایی است که از نقطه نظر روحی بر افغانها یک اثری گذاشته. اما ما این فکر میکنم که در شرایط کنونی نه جهانیان افغانستان تنها میگذارن و نه افغانستان با مو بحرانی که در سالهای 92 تا 2001 مواجه شده بود مواجه خواهد شد.
فاروق بشار یکی از تحلیلگران افغان بود که در مورد پیمان امنیتی بین امریکا و افغانستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ژاپن بیش از 2 میلیون دلار را به هدف تقویت ظرفیت پلیس ملی و نهادهای حقوقی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان به افغانستان کمک میکند. قرارداد این پروژه به روز چهارشنبه امضا شد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA میگوید این پروژه ظرف 2 سال در ولایت‌های غرب، بادغیس، هرات، فرا، جوزجان، فاریاب و بلخ در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران را اندازی می‌گردد. ویلفرد واچان، نماینده این صندوق، در مراسم امضای قرارداد 2.2 میلیون دلاری کمک مالی دولت ژاپن گفت این پروژه برای تقویت ظرفیت پلیس و اداراتی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان کار میکنند در نظر گرفته شده است. آقای واچان به روز چهارشنبه حین امضای قرارداد این کمک با سرکنسول سفارت ژاپن در کابل در مورد جزئیات این پروژه بیشتر گفت.
کارمندان حقوقی دیگر مانند قاضیان، سارنوالان، وکلا، کارمندان وزارتها و سازمانهای غیر دولتی شامل فعالیتهای این پروژه نیز خواهد شد تا مقابله منظم ملی بر ضد خشونت علیه زنان ایجاد گردد. ایجاد آگاهی عامه میان افراد عادی جامعه در مورد حقوق زنان و پیامدهای منفی خشونت علیه زنان نیز یکی از بخش‌های این پروژه است که از طریق کمپین‌های عامه صورت خواهد گرفت.
با اساس معلومات این سازمان، کار پروژه ارتقای ظرفیت پلیس و ادارات قضایی از ماه اپریل سال 2014 آغاز و تا اپریل سال 2016 ادامه می‌یابد. این سازمان میگوید ظرف 2 سال گذشته نیز در 8 ولایت افغانستان در خصوص حمایت و ارتقای ظرفیت پلیس ملی بیش از 40 برنامه آموزشی را راه اندازی کرده است. در این حال مایوم مایدا، سرکنسول سفارت ژاپن در کابل، ارتقای ظرفیت به سطح ولایات را در این بخش مهم خواند. وی به همکاری کشورش در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان با حکومت افغانستان نیز تاکید کرد. اسای هم رئیس جندر حقوق بشر و اطفال وزارت داخله که در مراسم امضای این قرارداد حضور داشت، از بلند بودن سطح خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. پاسوال حکمت شاهی رسولی، راه اندازی برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌دهی برای پلیس و نهادهای قضایی را در جهت مقابله با خشونت مهم خواند.
47 کورس یک هفته‌ای به همکاری UNFPA با پرسنل وزارت امور داخله به سطح مرکز و ولایات تدویر یافته که در رویه، کردار و تحکیم قانون برای طرف پلیس در جامعه تاثیرات مثبت خود داشته، به نام اقدام پلیس در قضایای خشونت علیه زنان به نصاب تعلیمی اکادمی پلیس علاوه شده.
خانم رسولی همچنان گفت آنان تا ماه دلو سال جاری 680 قضیه خشونت از سوی زنان را ثبت کرده و 500 قضیه آن را جهت اجرا به ارگان‌های قضایی راجع کردند. این در حالی است که به اساس گزارش اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بیش از 4500 قضیه خشونت علیه زنان در سال 2013 میلادی در کشور به ثبت رسیده است. مسئولان صندوق واجی جمعیت سازمان ملل متحد میگویند خشونت در فرهنگ مردم افغانستان ریشه عمیق داشته و برای مبارزه با آن با تلاش‌های حکومت، رسانه‌ها، رهبران مذهبی و سایر نهادهای داخلی و خارجی نیاز است.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
شماری از باشندگان کابل میگویند که در مورد کاندیدان شوراهای ولایتی و برنامه‌های آنان تا حالا آگاهی ندارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از این کاندیدان خواستند تا تنها به نسب تصاویرشان در شهرها اکتفا نموده و برای معرفی خود و توزیع برنامه‌هایشان با مردم مستقیما در تماس شوند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
بانک از آغاز مبارزات انتخاباتی کاندیدان شوراهای ولایتی یک هفته می‌گذرد، اما انتقادهای وجود دارند که کمپاین‌های این کاندیدان تنها با نصب تصاویر و سر دادن شعارها در گوشه و کنار شهر محدودند. برخی از مردم می‌گویند که بسیاری از کاندیدان شوراهای ولایتی تا حالا نتوانستند برنامه‌های کاری 4 ساله‌شان را به مردم تشریح کنند. محمد رحیم و سربلند، دو تن از باشندگان کابل، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین ابراز نظر کردند.
ما اشخاصی که باید شورای ولایتی خود کاندید کرده، روابطی باید تنگاتنگ با مردم داشته باشه، به خاطر از اینکه اگر روابط نداشته باشه ای چطور میتونه که کامیاب شوه؟ خصوصا در اطراف این مسئله وجود نداره. در اطراف اکثر مردمی که به شورای ولایتی خود کاندید کرده، مردم او را میشناسه و رای میتن. منتها در شهر کابل اینمی پروگرام شناسایی کاندیدا مشکل هستن.
ما نمیتونیم اکتفا به عکس یک فرد بکنیم. اینا باید همشون خود به مردم معرفی بکنن که چی برنامه دارن. مردم اینا انتخاب بکنن. من از یک کاندید شورای ولایتی و کمپین کردن از یک کار بسیار مهم داره مردم واسه.
مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی به تاریخ 13 ماه هود آغاز و قرار است تا 13 ماه حمل ادامه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در انتخابات سال آینده برای به دست آوردن کرسی های شوراهای ولایتی بیش از 2700 تن به شمول 100 زن با هم رقابت می کنند. مطابق قانون انتخابات اعضای شوراهای ولایتی صلاحیت دارند تا جهت انکشاف و بهبود امور اداری و همکاری با ادارات ولایتشان کار نمایند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که مطابق قانون انتخابات کاندیدان شوراهای ولایتی مکلفند تا جهت تشریح برنامه هایشان در مرکز و ولایات کمپاین کنند. خاطره ساقزایی که یک تن از کاندیدان شورای ولایتی است به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای راه اندازی کمپاین هایش به برخی از ولسوالی های کابل سفر نموده و برنامه های خود را با مردم شریک ساخته است.
ما یک از کاندیدای شورای ولایتی کابل هستم. تا فعلا تقریبا 4-5 ولسوالی کابل را رفتیم، با بزرگای قوم، با همشیرای ما، با تعداد جوانا دید بازدید کردیم و پروگرام خود برشان تشریح کردیم.
اما در این حال برخی دیگر از کاندیدان شوراهای ولایتی ناامنی ها در برخی از ولسوالی ها و قریه های دوردست را مانع پیشبرد کمپاین هایشان می دانند. عبدالحسیب ستانگزه یک تن از این کاندیدان:
ما از روزی که قانون حق به ما داده شد که ما کمپاین خود رسما شروع کنیم، در ولایت لوگر بودیم، با بزرگا دیدار و گفتگو کردیم. یک چالش بسیار بزرگی است که ناامنی است. بعض ولسوالی های ما بسیار ناامن است که اونجا بیخی ما رفتن هم میدانیم.
پیش از این نیز برخی از اعضای جامعه مدنی از نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی تقاضا کرده بودند که در ولسوالی ها و قریه جات هم به مبارزات انتخاباتی بپردازند. همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی، وزارت امور داخله افغانستان گفته بود که برای تامین امنیت مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تدابیر جدی امنیتی را روی دست گرفته است. اما این وزارت از کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواسته تا به هنگام راه اندازی کمپاین هایشان نیروهای امنیتی را در جریان بگذارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ولایت فرا امسال نسبت به گذشته تعداد بیشتر زنان در مبارزات انتخاباتی اشتراک دارند. فعالین مدنی با ابراز این مطلب میگویند که سطح آگاهی خانم ها در ولایت فلا برند رفته و از این رو نقش خانم ها در انتخابات نیز به گونه گسترده تر شده است. شرح بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی احمد شای فطرت از ولایت فرا.
فعالین مدنی حقوق زن در ولایت فرا میگویند که امسال نسبت به انتخابات قبلی اشتراک خانم ها در کمپاین های انتخاباتی بیشتر به نظر می رسند. مریم یک تن از فعالین مدنی زن در ولایت فرا میگوید:
طوری که خودم میبینم، از نظر خود میگم، زیادتر زن ها به کمپاین ها اشتراک میکنن و در به نظر ما، یعنی از سالهای قبل و از سالهای گذشت، بیشتر زن ها توجه پیدا کردن و بیشتر طرف انتخابات روان هستن و میخواین خودشان به دست خود آینده افغانستان بسازن. نسبت به جلوتر در امسال ما خیلی زنان دار میبینی که در حال پیشرفت و ترقی به خاطر کمپین انتخابات.
فعالین زن در ولایت فرا همچنان میگوین که در انتخابات های گذشته زنان به کسی رای دادن که از حقوقشان دفاع کرده نتوانست و فعلا هم خشونت علیه زنان روز به روز بیشتر می شود. مریم میگوید که این بار خانم ها باید در انتخابشان دقیق باشند و کسی را انتخاب نمایند که بتوانند حقوق زن را اعاده نموده و برای کاهش خشونت در برابر زنان برنامه های عملی را روی دست بگیرد.
دو بار دیگر که ما رئیس جمهور انتخاب کردیم، ما فکر می کنم به نظر خودم ما انتخاب غلط کردیم، چون هیچ پیشرفت و هیچ چیزی به افغانستان کتزه حساب نورده. هیچ تو آمادگی خاص خصوص به زنان نگرفت. همو کاری هم که تا فعلا ما کردیم خود ما خود جای رساندیم. ما خواهش می کنم که باز هم اشتباه نکنن، کوشش بکنن که یک کس را انتخاب کنه که باید حقوقشان احترام قائل باشن.
در انتخابات گذشته در ولایت فرا زنان کمتر توانستند در انتخابات شرکت کنند، اما امسال امیدواری های وجود دارد که زنان در انتخابات بیشتر اشتراک نمایند.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات از موج‌های رادیو آزادی.
نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از حکومت می‌خواهد تا امنیت جان خبرنگاران را تأمین کند. این سخنان در حال مطرح می‌شوند که روز سه‌شنبه یک خبرنگار سویدنی از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد و در همین روز یک خبرنگار افغان در بلخ مورد لعنت و کوب قرار گرفت. فریبا واحدی با شرح بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
قتل سه خبرنگار در کمتر از 3 ماه گذشته در افغانستان نگرانی‌های برخی نهادهای دفاع از خبرنگاران را برانگیخته است. با باور این نهادها احتمالاً ادامه این روند بالای کار خبرنگاران تاثیر ناگوار بر جا خواهد گذاشت. نای اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان می‌گوید شدت یافتن خشونت‌ها علیه خبرنگاران در استان انتخابات در کشور می‌تواند روی پوشش خبری این پروسه سایه افکند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان این اداره به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل از مقام‌های افغان و ارگان‌های امنیتی کشور خواست تا امنیت جان خبرنگاران را تضمین کنند.
قتل خبرنگاران سبب می‌شود تا در شرایط حساس کنونی خبرنگاران در افغانستان با مشکلات و چالش‌های جدی امنیتی مواجه شوند و از دادن گزارش‌های دقیق از روند انتخابات محروم شوند.
کشته شدن خبرنگار سویدنی به روز سه‌شنبه در منطقه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل که یکی از مناطق امن این شهر به حساب می آید و زخمی شدن خبرنگار افغان در بلخ این همه نگرانی ها را به میان آورده است. در تازه ترین مورد خشونت علیه خبرنگاران گزارش های وجود دارند که یک خبرنگار افغان به نام فاروق فیضی به روز چهارشنبه در هرات از سوی یک عضو تیم انتخاباتی یکی از نامزدان رئیس جمهوری برای نیم ساعت در قید گرفته شده است. بر بنیاد معلومات اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 خبرنگار شامل 2 افغان و 1 خارجی کشته و 17 تن دیگر در جریان کار لعنت و کوب، توقیف، توهین و یا تهدید شدند. در این میان شمار از خبرنگاران افغان خشونت علیهشان را تقبیه کرده و از حکومت می‌خواهند تا در آستانه برگزاری انتخابات امنیت آنان را تضمین کند. فرهاد نایب و فرهناز فروتن دو خبرنگار افغان:
حادثه دیروز بیشتر خبرنگارا را نگران ساخت، چون ما در یک شرایط حساس قرار داریم که انتخابات پیش روی داریم و اگر چنین موارد جدی پیگیری نشود، فکر میکنم خبرنگارا بیشتر مورال خود از دست خواهد دادن و در انتخابات پیش روی جرأت نخواهد کردن که تا موارد پوشش بدن.
تهدیدها وجود داره، ما انتخابات را پوشش خواهد دادیم و هر چند ما قربانی خواهد دادیم و من مطمئن هستم که قربانی میدیم.
اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که در پلان امنیتی انتخابات پیشرو مسئله تامین امنیت خبرنگاران هم در نظر گرفته شده است. نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی از خبرنگاران خواست که در هنگام تهیه گزارش از مناطق ناامن و دورافتاده به خاطر مسئولیت خودشان ارگان‌های امنیتی را در جریان بگذارند.
تامین امنیت ژورنالیست‌های محترم که در این راستا اینا شامل پلان امنیتی ما هستند و کوشش می‌کنیم که در زمان برگزاری انتخابات و فرصت‌های مناسب برایشان مساعد می‌کنیم تا اینا بتوانند به دور از دغدغه‌هایی که و نگرانی‌هایی که دارند به کار خبرنگاری بپردازند.
برخی از نهادهای دفاع از خبرنگاران میگویند که اگر امنیت خبرنگاران در جریان کار به شکل درست تامین نشود، آنان روحیه‌شان را از دست داده و مجبور خواهند شد تا در تهیه گزارش‌هایشان محدودیت وضع کنند. در این حال نگرانی‌های وجود دارند که ممکن خشونت علیه خبرنگاران در هنگام انتخابات پیشرو بیشتر شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. مقیم نائب در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
در مراسم فاتحه خوانی مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به شمول رئیس جمهور، شماری از وزرای کابینه و مقامات بلند رتبه دولتی اشتراک کرده بودند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید گمان میرود 150 تن از نامزدان شورای ولایتی که در اسناد تعلیمیشان نواقص وجود دارد از فهرست حذف شوند. در حمله مخالفین مسلح بر بخش تحقیق ریاست امنیت ملی ولایت قندهار، 3 حمله کننده کشته و 2 کارمند این اداره زخمی شدند. مقامات میگویند در نتیجه برخورد بین گروه‌های رقیب جنایتکار در شهر کراچی پاکستان، 14 نفر کشته شدند. ایران و نمایندگان شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه به نام روساتوم روی ساختمان حداقل 2 ریاکتور اتمی اضافی به موافقتنامه ابتدایی دست یافتند. سارنوالان CBC میگوید آنها در مورد دختر بزرگ رئیس جمهور ازبکستان به اتهام پولشویی تحقیق میکنند. رئیس کمیسیون اروپا امروز روسیه را به خاطر وضعیت در کریمیا انتقاد کرده، میگوید پیشنهاد او برای مذاکرات مستقیم با مسکو بی پاسخ باقی مانده. مقامات مالیزیا میگویند آنها تیاره گمشده شرکت هوایی این شرکت را در آبهای بحیره اندامن صدها کیلومتر دورتر از ساحه اصلی بازرسی جستجو میکنند. و رئیس جمهور سوریه از بیجا شدگان جنگ 3 ساله داخلی این کشور دیدن کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار زنان رهبر به نشر میرسد، اما قبل از آن مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، جنرال عبدالرحیم وردک.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، با ادامه مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، امروز با جنرال عبدالرحیم وردک گفتگو میکنیم. ستر جنرال عبدالرحیم وردک در سال 1324 هجری شمسی در ولایت میدان وردک به دنیا آمده است. آقای وردک از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ شده و تحصیلات عالیش را در حربی پوهنتون به اتمام رسانده است. وی در امریکا و مصر نیز در رشته نظامی تحصیل کرده است. جنرال وردک همچنان دکترای افتخاری را در بخش علوم نظامی از پوهنتون نظامی کانادا به دست آورده. وی در جریان سالهای 1355 و 1357 هجری شمسی در سفارت افغانستان در هند اتشه نظامی بود. آقای وردک در سال 1360 در شهر پشاور به تنظیم مجاهدین پیوست و سپس به حیث معاون حزب محاز ملی بر رهبری پیر سید احمد گیلانی تعیین گردید. پس از آن که مجاهدین در کابل قدرت را به دست گرفتند، آقای وردک به حیث لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان توظیف شد. عبدالرحیم وردک در سال 1382 سمت معاونیت اول وزارت دفاع را به دوش داشت و از سال 1383 تا سال 1391 به عنوان وزیر دفاع افغانستان کار کرد. وی در سال 1391 هجری شمسی از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شد و پس از آن برای یک سال به حیث
مشاور رئیس جمهور کرزی در امور دفاعی بود. شاه عبدالحد افضلی و سید حسین انوری اعضای پیشین ولسیجرگه معاون اول و دوم جنرال عبدالرحیم وردک هستند. آقای وردک بر علاوه زبانهای پشتو و دری انگلیسی هم صحبت کرده می تواند. خب تشکر جنرال صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. ابتدا می خواهیم بدانم علتی که تصمیم به نامزدی در انتخابات سالانه گرفتین چی بوده؟
اصلا انسان به تا وقتی که میتونه برای وطن مسیر خدمت شما باید ادامه بده و من فکر کردم که چالش های آینده افغانستان طوری است که شاید من بتانم در این مورد مسیر خدمت شما. بزرگترین چالش در آینده چالش امنیتی است که بدون که خود تامین امنیت و ثبات شرط پیشرط اساسی است برای تمام موضوعات دیگر. اگر حکومت داری مؤثر باشه و اگر ساختار زیربناها باشه، اگر موضوعات تامین عدالت باشه و یا موضوع انکشاف اقتصادی باشه و یا مسئولیت آزادی های فردی باشه دیگر، از اون خاطر من تمام تحصیل و تجربه من در بخش امنیت است که امنیت زمینه ساز است برای تمام فرصت های دیگه که از جمله آرمان های مردم افغانستان.
چقدر شما مطمئن هستید اگر رئیس جمهور آینده افغانستان میشین که مسئله اول که شما گفتین که تامین امنیت است بتونین موفق شوین تا این مشکل برطرف بسازین؟
یک موضوع مقایسه است. ما به مقایسه کاندید صاحبای دیگر که تمامش دوستای ما است، تجربه ما در همیش رشته و تحصیل و تعلیم تربیت در این رشته بیشتر است و ضمن موضوعات دیگه که مرا واداشت خدا چی کنم غیر از موضوع امنیت ای بوده که من در افغانستان به این همه مرا بشناسم که من دارای گروهی ملیستم و کنم تعصبات سمتی و قومی و نژادی و مذهبی و ندارم و نکنم گرایش دیگه دارم.
امنیت شما میشه اگر اشاره بکنین چگونه شما میخواین که مشکلش حل بسازین؟ آیا بیشتر نیروهای امنیتی را تقویت میکنین یا کدام پلان دیگه دارین؟
نه، البته امنیت و تأمین ثبات تنها محدود و منحصر نمیشه به قوت‌های امنیتی افغانستان که این موضوع رو من چند دفعه بر پارلمانم ایضاح کردم که امنیت به حیث مجموع یک سلسله عبارت از تأمین امنیت و ثبات، همه جنگ غیر متعارفی که ما با او مواجه هستیم عبارت است از یک سلسله عملیات تعرضی و تدافعی که او هم بخش قوت‌های امنیتی چه در بر میگیره و ضمناً مربوط میشه به عملیات تأمین ثبات. و تأمین ثبات کنترل مردم است، امنیت مردم است، حکومتداری مؤثر است، عرضه خدمات است، انکشاف اقتصادی است، ساختار زیربناهاست، عدالت است، که اینی تمام موضوعات مثل به حیث مجموعی اگر تأمین شود در او صورت ثبات ملی را که ما در تلاش هستیم به دست آوردیم.
اما شما بیشتر در چندین سال در دولت افغانستان ایفای وظیفه میکردین و بیشتر به عنوان وزیر دفاع، در وقت شما در این مورد چقدر کار کردین و چرا بیشتر در این مورد کار نکردین به خاطر تامین صلح؟
نه، این موضوع در وقت ما چندین بار خاطر نشان ساختیم که تامین امنیت تنها محدود و منحصر نیست به فعالیت نیروهای امنیتی و باید این بخشای دیگه ایش امرایش متوازن پیش بره، که متاسفانه این بخشای دیگه امرایش متوازن پیش نرفت و از اون خاطر ما نتونستیم که به ثبات ملی برسیم.
بله، در مورد گفتگوهای صلح چی برنامه دارین اگر پیروز میشین در انتخابات؟
بدون شک و تردید صلح خو یک آرمان و آرزوی تمام مردم افغانستان است. مردم افغانستان با در 4 دهه گذشته با یک عالم از درد و الم و رنج و آوارگی و سرگردانی مواجه بودند و از یه فضای مسلط بر کشور به کلی سیر شدند و آرزویشان تأمین صلح است و ما هم برای رسیدن به صلح از هر گونه تلاش دریغ و مضایقه نخواد کردیم و کوشش های ما دوام دار خواد بود، هم به خاطر مذاکرات مستقیم و خانه ساختن یک تعداد مردمی که امروز با ما می جنگن و هم مفاهمه با کشورهایی که در اونجا مخالفین دولت هم پناهگاه دارن و هم زمینه تأمین تمویل و تجهیز و تعلیم و تربیتش مساعد شده.
چگونه شما همین مخالفان را که در چند سال در بیشتر از 1 دهه می جنگن قانع نشدن و حاضر به مذاکره با دولت افغانستان شدن، شما چگونه اونا را قانع خواهد ساختید؟
یا با کاتگوری های مختلف یا تقسیم میشن، باید کاتگوری های مختلف تفکیک کنیم و نظر به انگیزه مخالفتشان باید امرایشان مذاکره صورت بگیره. یک تعدادی هستن که نسبت به تنازعات قومی و یا رقابت های دیگه که داشتن به مخالفین پیوستن و یک تعداد دیگه هستن که با از این فضای ناامن برای منافع شخصی خود استفاده میکنن که زیادتر فعالیتشون مافیایی است و یک تعداد دیگه هم هستن، یک تعداد بسیار محدودی است که و از نگاه ایدئولوژیک رادیکال و افراطی هستن. دیگه از او خاطر باید در قسمت کتگوری های اول و دوم خب باید اقدامات علیه صورت بگیره تا هم انگیزه مخالفتشان از بین برده شود، و در قسمت کسایی که افراد گراس کوشش شود که اگرخانی ساخته شوند که با از طریق اشتراک در مبارزات سیاسی اگر در تلاش قدرت هستند به اون یا برسن.
اما چون تلاش های وجود داشته در جریان چند سال چرا موافقت ننجامیده به نظر شما؟
پروسه سال البته دو سه سال پیشتر آغاز شده امی فعالیت جدی در این مورد و زیادتر من فکر میکنم.
اما فکر سه سال وقت زیاده است؟
من خودم فکر میکنم در بسیاری جنگ ها و در نزاعات موارد وجود داره، موارد تاریخی که سالهای بسیار زیادتر در بر گرفته، اما در اینجا سعی و تلاش عامل اصلی از این چیزی که میدانه ایران را به مراتب کوتاه‌تر بسازه و ایست که اگر ما بتانیم کشورهایی را که در اونجا یا پناهگاه دارند و تنبیل و تجهیز میشن وارا خانه بسازیم.
منظورتون از پاکستان است؟
پاکستان و یا هر کشور دیگه که در اونجا پناهگاه وجود داشته باشه، و در این صورت اگر وا خانه شوند من فکر میکنم که بله. موضوع صلح بسیار با آسانی حل میشد. بسیار آسان است که برای کسی گفته شود که پس از این تو در کشور ما برات اجازه نداری که در اینجا زندگی کنی، و اگر ما مجبور به عودت به وطن شود در این صورت خود مذاکرات صلح بسیار با آسانی صورت خواهد گرفت و همه قسم همکاری کشورهای دیگر را در این زمینه جلب کنیم.
چرا که ما میخواییم نمارد نقش امریکا نظر شما رو بدانم، چی از نظر شما در مورد نقش امریکا در بخاطر تامین صلح در افغانستان یا گفتگوهای صلح؟
امریکا به حیث یک ابرقدرت میتونه تا حد در این زمینه ممد واقع شود، اما در زمینه ای که 100% آنه 100% که نمیتونه، و اگر میتونست در طول 10 سال گذشته هیچ امکان از این وجود نداشت که بیلیون ها دلار در افغانستان مصرف کنه، 2,000-3,000 نفر تلفات بده و 15,000 نفر دیگه معیوب و مجروح شود و باز سال را تامین کرده بتانه او را از او اعتراض
بکنه. با این نظر مکرزی شما مخالف هستین که میگه که سال تامین سال در افغانستان اول بدست امریکاست؟
من فکر من خودم خود در این موضوع قدر زیاد متعقل نیستم که 100% امریکایی ها میتونه، امریکا میتونه ممد واقع شد و کمک کنه.
سر مسئله توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا اگر صحبت کنیم، در این مورد چون دیدگاه شما چی است مشخصا؟ چقدر این را بر افغانستان مهم میدانید؟
مهم است. خب ما قسمی که گفتیم ایست که اول آرزو و آرمان همه ما ایست که افغانستان قدرت دفاع مستقل خودش داشته باشه و سر هیچ کس دیگه متکی نباشه، و در این کار باید در این را باید تلاش خود ادامه بدیم. اما فعلا افغانستان در شرایط نیست که نیروهای امنیتیش به او در درجه کمی و کیفی رسیده بتانه که تمام ایجابات قدرت دفاع مستقل مرفوع بسازه، و ضمناً افغانستان از نگاه مالی هم تا 80% سر دنیای خارج و کمک های بین المللی متکی است. دیگه از او خاطر هم امضا مهم است، و غیر از او چیز دیگه که بسیار مهم است که امروز این واقعیت باید همه بپذیرند، یا به نحوی از آنها بسیار پیمانهای به مراتب قوی تر استراتژیک با کشورها دارند. کشورهای شمال ما تمامش هم رای روسیه و چین در پیمان شانگهای هم است و در چند پیمان امنیتی دیگه هم شامل هستند، و غیر از او روابط مثلا پاکستان است. روابط پاکستان با چین به حد قوی است که این پیمان امنیتی ما در مقابلش یه 10 چندش ضعیفتر است.
پس به این معنی است که اگر در دوران حکومت فعلی این پیمان یا این توافقنامه امضا نمیشه، شما اگر پیروز میشین این امضا خواهد کردین؟
آده این خجای شکی نیست، تمام موانع قانونی که روی زمینه وجود داشت او رفع شد. در وقت من خودم در مرحله اول از این پیمان در مذاکرات خودم شرکت داشتم، تا جایی که افغانستان تقاضا داشت زیادترش پذیرفته شد.
اما غیر از او
و غیر از او موضوع عملیات قوت‌های خارجی به خانه افغان ها خوب بخوان توقف داده شده، و ضمن یک مکتوب هم جمهور اوباما
با شما 2 هفته پیش شاید بمباران بودیم در ولسوالی شاگرد ولایت پروان.
خب بمباران در صورتی که قوت‌های امنیتی افغانستان او را تقاضا کنه، در اون صورت یا باید این را قبول کنیم که در اونجا 100-200 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شد، و یا باید
اما اونجا افراد ملکی تلف شدن؟
نه، یک تعداد زیادش افراد چی هم بودن. در جنگ تلفات ملکی در هر نوع جنگی که باشه وجود داره. یک پدیده نامیمون است، هیچ کس هم نمیخواد که کار شوه، اما هیچ کسی در هیچ یکی از جنگ های دنیا در طول تاریخ از تلفات ملکی جلوگیری کردن نتانسته. مدا به تناسب گذاشته تلفات ملکی بسیار فروکش کرده.
مسئله دیگه فساد اداری است. به خاطر ریشه‌کن ساختن این پدیده برنامه های شما چی است؟ چرا که این مشکل عمده در ظرف بیشتر از یک دهه در افغانستان بوده؟
مشکل بسیار بزرگ است و خود فساد اداری موضوعی است که هم حکومتداری مؤثر متاثر ساخته، هم انکشاف اقتصادی را متاثر ساخته و هم به حیثیت ملی و بین المللی افغانستان لطمه بزرگ وارد کرده. دیگه از او خاطر مبارزه در این مورد یکی از در صدر اولویت های ما قرار داره و ما کوشش خواهد کردیم که بالاخره یک اداره عامه وجود بیاید، یک اداره ملکی که در اونجا هم پاک نفس باشه، هم اصافده باشه، هم شفاف باشه، هم غیر سیاسی باشه و بتانه که دارایی های عامه را و ضمناً خدمات به صورت صحیح عرضه کنه. و به خاطر از اینکه در این کار موفق شویم کوشش میکنیم در دو سه ماه اول یک مبارزه جدی در مقابل از این صورت بگیره و غیر از این کوشش شوه که خود موضوعات حکومتداری و تمام ارتباطات که صورت میگیره الکترونیک باشه که او هم خودش مانع فساد میشه.
اما چه این مورد را که شما اشاره میکنین امی مبارزات ادامه داشته در ظرف چند سال هم در افغانستان از طرف دولت چندین نهاد در این بخش کار میکنن، به نظر شما چی بوده علت که موفق نشده تا فساد اداری را محو بسازه؟
موضوع زیادتر ترجیحات قومی، ارتباطات شخصی و حمایت اشخاص بالا رتبه از کسایی که در فساد دست داشته، این از جمله عوامل بوده که و ضمناً نمی پیگرد صحیح و قانونی هم وجود نداشته.
اما چون این موارد که شما اشاره کردین که موجود بوده، چقدر شما مطمئن هستین که اگر رئیس جمهور افغانستان میشین بتونین همین کارا رو تطبیق بکنین؟
کوشش و سعی و تلاش از همین ما خواهد بود، چرا که تا حد زیاد کمک‌های بین‌المللی هم برای مبارزه با فساد مربوط شده. بعضی‌ها هم گفتن می‌تونه که 100% فساد از بین بره. در کشورهای بسیار پیشرفته هم امروز فساد وجود داره.
بله.
منتها کوشش و سعی تلاش ما این خواهد بود که ایره به پیمانه زیاد پایان داریم و در نتیجه تلاش‌های پی هم همین گراف سیر نزولی داشته باشه.
برای تامین هرچی بیشتر حقوق زنان به نام شما چی خواهد بود؟
زنا خو یک بخش بسیار بزرگ اجتماع افغانستان را تشکیل میده، یک نیروی هم است که از پیش صحیح نه برای انکشاف اقتصادی سیاسی افغانستان از او و حتی امنیتی افغانستان از او استفاده نشد و ضمناً خانمای افغانستان در طول تاریخ با محرومیت های بسیار زیاد مواجه بود. دیگه ما سعی تلاش زیادتر خود کردیم که محرومیت های تاریخی زنها را از بین ببریم، مرفوع بسازیم و ضمناً ما افغانستان یک دولت باشه معتدل که در اونجا زن و مرد از مسئولیت و حقوق و فرصت های مساوی برخوردار باشند. نه، واضح است که کافی نبوده. شما خشونت هایی را دیدین که به حد رقتبار و تراژیک و چی است که انسان به کلی به حد پیمانه بسیار کلان و متاثر می
زند.
دیگه از او خاطر سعی تلاش خواهد کردیم که قانون خشونت علیه زنا همتون نافذ باقی بمانه و ضمناً از پارلمان طی مراحل شوه و غیر از او وزارت زنا از یک وزارت پالیسی ساز با یک وزارت اجرایوی ارتقا کنه و ضمناً بعضی موضوعات دیگه که مربوط خانما میشه قانون خانواده است و مراحل قانونی خود را طی کنه و قانون مدنی افغانستان هم سر از نو تجدید نظر شوه و در موضوعات خشونت مقابل زنها باید یک پیگرد قانونی بسیار شدیدی صورت بگیره و ضمناً آهسته آهسته ضمناً یک آگاهی عامه باشه، هر قدری که تعلیم و تربیه و تحصیل مردم زیادتر شود و زمینه فرصت‌های معیشتیشان بهتر باشه، در همون اندازه خشونت با مقابل زنها پایین‌تر میاد.
موضوع خرم که ما می‌خوایم تماس بگیریم و هم مربوط بشه به حقوق بشر، برنامه شما به خاطر تطبیق عدالت انتقالی چی خواهد بود؟ چقدر مهم میدونین که تطبیق شد؟
واضح است که فعلا این موضوع در سازمان حقوق بشر افغانستان موجود است، منتها به نسبت وضع ملاحظات و از نش از او جلوگیری شده و بخیالیم که یه اردو زمان در بر میگیره، زمان
بله، در سه دهه گذشته است.
سه دهه گذشته را در بر میگیره و یک واقعیت هاییست که سوری مردم به صرف چشم خود دیده و هیچ کسی از این کار کرده نمیتونه. از اون خاطر این پروسه باید تکمیل شود. مثلا مثل
افغانستان یک جامعه نشه از این گزارش هستین؟
بله، و ضمناً افغانستان یک جامعه است که در بخشیدن و عفا کردن سابقه طولانی داره.
یعنی کسایی که در جنگ ها دست دارن در جریان جنگی نباید بخشیده شوند به نظر شما؟
نه، من میگم که مو پروسه‌ای که در اونجا کدام چیز برشان جذاب بد نظر نگرفته نشده در حالت انتقالی تا جایی که ما شنیدیم، و در اونجا گفته شده که اشخاص باید در جرایم خود اعتراف کنند و از ملت عفا بخواهند.
خب یکی از اهداف عدالت انتقالی است که در زمانی که مستند سازی میشه و کسایی که متهم شناخته میشن را باید به محکمه کشانیده شوند.
در افغانستان در اون صورت در این جنگ ها یک قسمت بسیار کلان افغانستان یک تعداد زیاد شامل عزیز دیگه، این پروسه باید در هم پیش بره و هم باید نظر به شرایط و فضایی که در افغانستان حاکم است نظر به او تا حد عیار شود، و ضرورت از این موجود نیست که ما از یک کشور دیگه تعقیب کنیم روش ها و روند های یک کشور دیگر.
خب تشکر میکنم از شما، زنده باشید.
رهبران زن الکا سادات در هرات به دنیا آمده، درسهایش را در مکتبهای گوهرشاد و فتح خوانده و سپس تحصیلاتش را در رشته فیلمسازی در ایتالیا تمام کرده است. او 15 فیلم مستند و یک فیلم کوتاه ساخته است. الکا میگوید به دیگرگونی باور دارد و میداند که زنان افغانستان آگاه شدند و دیگر سکوت نخواهند کرد. او از کجا شروع کرد و چگونه رسید به اینجا؟ بیایید از خودش بشنویم.
تقریبا کودکی و نوجوانی ما به زمان طالبا بوده که به او وقت ما سختیه شیل زیاد کشیدیم. همیشه که ما بیرون رفتیم از کوچه آرزو داشتم که این کاش میتونستم من یک خبرنگار باشم و امی مشکلات که ما به این جزارم یک قسم بتانم این اکاس بودم، و همیشه ما به مخیال تفریت خوب گزارش می نوشتم، کار میکردم، تبدیل به یک آرزو شده بود برای من. تا این که وقتی که طالبان رفتن از افغانستان من نیز به فکر این بودم که ما باید جورنالیست شم، چون هدفم این بود که مشکلات که ما دیدم بودم باید این اکاس بودم، خصوصا طالبان وقتی که زنان لد میکردن بیرون نمیتانستیم بریم و چندین بار به جلال چشمام اتفاق افتاد که زنان لد میکردن و ما مجبور میشدیم که فرار کنیم. بعد
گاهی هم شده که در اون زمان خود شما مورد لد و کوب قرار گرفته باشین؟
خوشبختانه خود ما اتفاق نفتاد که مورد لد و کوب قرار گرفته باشیم، ولی چندین بار وقتی که ما بازار رفته بودیم که لباس بخریم دیدیم به یک طرف سرک زنان طالبان لد میکردن، ولی به این طرف دیگه سرک ما میگفتیم تو نزدیک ما بیاین باید ما لباس بخریم، یا بعض وقتا دکاندار اتفاق میفتاد که میگفت خیر اگر آمدن ما میگم ما برادر از این آیم یا پدر از این آیم. یک قسم اونا کوشش میکردن کمک کنن، ولی زیاد به جلو چشم ما اتفاق افتاده. خب بالاخره در زمان طالبا ما مکتب رفتیم، سنف هفت مکتب درس میخواندم که همشیره ما رویا اولین فیلم خود ساخت، فیلم سنفتر. وقتی کوش رو به ساختن از این فیلم کرد ما کوشش کردم که کار کنم، یک بخش کار بگیرم. بعد ما با اون فیلم طراح لباس بودم، با رویا کار میکردم و به جریان ساختن از این فیلم ما تانستم الهام بگیرم که من میتونم فیلم بسازم، فیلم مستند بسازم بیاتر، یعنی نزدیک به کار خبرنگاری و ژورنالیستی باشه، تاریخ‌نگاری باشه. خب بعد این شد که ما زیادتر از رویا الهام گرفتیم که ما فیلم بسازیم.
از مهمترین کارهایی که برای خودتان و برای توانمند ساختن دیگر زنان انجام داده اید بگویید.
به سال 2008 من چندین فیلم ساختم راجع به زنان، ولی یک فیلمی که متفاوت بود از تمام کارهایی که به او دوره شده بود راجع به زنان، من یک فیلم ساخته بودم راجع به اولین سازمان زن در افغانستان راجبون خانم ماریا بشیر، چون به اون وقت زمان که بود یاد رسانه ها، خارجی ها و حتی داخل افغانستان کوشش میکردن که ذرای افغانستان خیلی ضعیف نشان دادن، همیشه خشونت علیه زنها صورت میگیره، ولی ما به اون زمان اولین زن افغانستان پیدا کردن که او اولین رئیس سازمان ولی بوده در افغانستان، و او یک اتفاق خیلی مهم بود که ما زندگی از خانم دنبال میکردم که از یک طرف ما خشونت نشان میدادیم در افغانستان، از طرف دیگه زن خیلی قوی نشان میدادیم، و از طرف دیگه ای که یک فیلم یک بخش
خونری هم داشته است که ما تمثیل زنای داخل خانه میکرد، اصلا زنا بی سوادن و نمیفهمیدن. یک زن بود که صرف رادیو میشنید و تا آخر فیلم او از شنیدن رادیو الهام میگیرد و حرکت میکنه.
الکو جان، حاجت به گفتن نیست که در جامعه افغانستان موارد زیاد خشونت در برابر زنان موجودند، از لت و کوب و توهین و تحقیر و ازدواج اجباری و محرومیت از دسترسی به حقوق اساسی و اینها. و ما و شنونده ها جالب است بفهمیم که شما چه کردید که از این سطح‌های اجتماعی گذر کردید و به اینجا رسیده.
یک چیز بود، چون ما همیشه به داخل افغانستان بودیم و همینجا زندگی میکردیم، تونستیم که مردم خود باش نافیم و ای که مردم ما به چی چیز اساسیت دارن پول پیدا کنیم. به عنوان یک زن وقتی تو بیرون میشه به یک جامعه سنتی فیلم میسازی و کار سینما میکنی و هم از سالهای 2004-2005 یک کار بسیار دشوار بیرن و به او وقت زمان خیلی از فامیلای نزدیک بودن که اونا رابطه خوب کاملا با ما قطع کرده بودن و ننگ نامی کرد که بگن که اینا فامیلا ما هستن، چون ما فیلم نساخت. ولی زمان زیاد طول نکشیده که پس اونا برگشتن و به کار ما افتخار نکردن و این چیزی بود که ما هم قدرت توانایی خودتانستیم برای از اونا نشان بدیم که ما هم میتونیم کار کنیم و هیچ کمی از مردای کار میکنم نداریم. 16 فیلم ساختم که یک از اونا فیلم کوتاه هنریه، دیگه ولی فیلم مستنده.
در 12 سال پس از رژیم طالبان وضعیت به طور مقایسوی به نفع زنان در افغانستان دگرگون شده. به گونه مثال میتوان از راه یافتن شاگردان و محصلان به نهادهای تعلیمی و تحصیلی، نقش اونها در بخشای سیاست، صحت، تجارت و مسائل دیگر به عنوان دستاوردهای دوره جدید یاد کنیم. اما برخی از زنان نگران از دست رفتن این دستاوردها هستند و دلیلشان همین است که این دستاوردها چنان که باید ریشه‌ای و عمقی نیستند در جامعه ما. موافق هستین شما یا گونه دیگر می اندشید؟
وقتی که ما زنای افغانستان گرد می زنیم، زنای افغانستان تنها کابل و هرات و مزار شریف و چند شهر نیستن. ما از زن پکتیا هم گرد می زنیم، از زن قندهار هم گرد می زنیم، از زنای دیگه ولایت هم گرد می زنیم. درسته به این ولایات زنا دوستانستن یک جایگاهی پیدا کنند، هم در سیاست و عرصه‌های مختلف. ولی به زیادتر ولایت که ما ببینیم هنوز زن هم خریدی فروش میشه و هنوز وقتی که به یک زن تجاوز میشه فامیل ساکت میشینم که یک ننگ به گناه دانسته میشه که نمیخواین که صدا خود بکشن و میره قم هزاران اتفاق بگه. ولی در کل تقیب زیاد آمده و من خودم خوشبینم، امیدوارم که به دیگه ولایت ها اتفاق باست بگه. ولی ترس از دست دادن من زیاد ندارم، چون زنها حداقل تونستن به یک آگاهی برسن و مشکلات همین جایی که به دست آوردن بسیار به مشکلات به دست آوردیم هر کدوم ما. و فکر میکنم تک به تک زن افغانستان داره مبارزه و میکنه و میخواهی که حق خود به دست بیاره و نمیخواهیم که به ساکت بشینه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
داریم و